حالا نمیشه مثلا کش بشه یه نگاه
اینجور رو بمیم
بشه
مجموع بریم
بخون برخواه؟ نه منظورم نه کارم بخواه
هر چقدر هم بیزی من خودم بهترش آنه باشم
باش
صداش بعد
بفهمه
دوستان میان جلو صورت تو من شده من چاره ندارم من صدا بلند
میشم خواهش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين بس دیروزی این بود که اگر شخصی اکراه بشود بر طلاق و پس از اکراه خودش رضایت به طلاق هم داشته باشه و طلاق پس از اکراه و رضایت انجام بشه، آیا چنین طلاقی صحیحه یا خیر؟ خب چرا تو باب بیع هم اینن همین جاری میشه؟ ولی حالا چون علامه حلی این رو تو باب طلاق مطرح کرده ما مطرح میکنیم. مرحوم شیخ فرمود که چنین طلاقی صحیحه، ادعی هم گفتن که این طلاق باطل. دیروز عرض کردم که مرحوم آقای ناینی و آیت الله خویی و همینطور شاگرد بعضی از شاگردهای آیت الله خویی اینها اومدن اینجوری فرمودن باید ببینیم اصلا اصل این مسئله قابل تصبر هست یا خیر، که دو تا سبب متضاد بر یک مسبب واحد جمع بشه. اکراه یک سبب طلاق، رضایت هم سبب دیگر طلاق، اجتماع دو سبب بر مسبب واحد محال. در توضیحش هم فرمودن که معمولا معاملات امور بسیط هستند و امر بسیط نمی شود از دو سبب مختلف پدید بیاد، چون لازمش ترکیبه و این خلف فرض میشه. علاوه بر این که اکراه و رضایت اولا متقابلند متضادند، ثانیا همزمان نیستند، اول اکراه بوده بعدن رضایت، و وقتی دو تا علت همزمان نبودند آقای خویی فرموده که معلول مستند به علت اول یعنی اکراه. شاگرد های آقای خویی فرمودن که مستند به علت دوم یعنی رضایت. به نظر آقای خویی چنین طلاقی می شود باطل، به نظر او شاگردها چنین طلاقی می شه صحیح. این حالا مطلب اول که حالا اینو بس بکنم تا دنباله یه مطلب. یه مرتبه کسی میخواد واقعا بحث علت و معلول را به صورت فلسفی بحث بکنه، یه مرتبه به صورت عرفی. اگر کسی علت و معلول را فلسفی بحث بکنه، تمام این چیزایی که گفتیم اشتباهه. به خاطر این که اولا این که معاملات همه امور بسیطند، این از نظر فلسفی درست نیست. ما غیر از خدای متعال هیچ چیز بسیط نداریم، هیچ چیزی. فقط و فقط خدا بسیط. و معاملات مثل بیع یا مثل طلاق و امثال اینها، اینا همه امور مرکبند، لااقل مرکبند از وجود و ماهیت. یا مثلا فرض کنید که بیع فقط به معنی ملک نیست، بلکه ملک خاص من جهت بایع خاص و مشتری خاص. اینو میگن بیع. یعنی بیع مطلق فروش که نیست، فروش یک ملک از بایع خاص به مشتری خاص. پس اینها که همه مرکبند، نه بسیط. از طرف دیگه از نظر فلسفی این حرف اشتباهی که بگوییم دو تا علت، یکی مقدم و یکی مؤخر و بعدن معلول به وجود بیاد، از نظر فلسفی اصلا امکان نداره علت و معلول از هم تفکیک بشند. علت با معلول معیت زمانی داره، تقدم و تأخرشون ذاتیه نه زمانی. یعنی این حرف اشتباهی که بگیم اول اکراه بود که علت است، بعدن رضایت و بعدن طلاق، اینو که با فلسفه جور در نمیاد. پس این هم نادرست. نکته دیگر هم اینه که اکراه بر رضایت دو تا علت بر یک معلول نیستند، به خاطر اینکه رضایت هیچ وقت سبب طلاق نیست. رضایت دائیه به طلاق میتونه باشه، اما رضایت علت و سبب طلاق نمیتونه باشه. شاید خیلی ها همین الان راضی هستن به طلاق زنشون، در این حال هم طلاق نمیدن. اکراه میتونه علت باشه، ولی رضایت هیچ وقت علت طلاق نیست. بله بله اون ایقو بله این ادعاییه، نه این که علت باشه، نه اکراه میتونه علت باشه. اشکال دیگر فلسفی اینه که اصلا از نظر فلسفی هیچ وقت علت با معلول دو چیز نیستند. فلسفه میگه علت و معلول یک چیزه نه دو چیز. نسبت بین علت و معلول نسبت حقیقت و رقیقت، یعنی معلول ضعیف شده خود علت و علت قوی شده خود معلوله. از نظر فلسفی اینجوریه، یعنی از نظر فلسفی اینجور نیست که ما یه علت داریم یه چیز مستقل، یه معلولم داریم چیزی مستقل، بعد او تو این اثر میگذارد. علت قایی، علت سوری، مادی، همه شو همه جوری، یعنی تمام علت ها با معلول حقیقت و رقیقتند. بله؟ خب حالا من قبول دارم یا نه بر فلسفه اینه میگه خب بله وجودش دیگه، ماهیت که اعتباریه، ماهیت که نمیتونه علت باشه، ماهیت که اعتباری سید چی؟ علت و معلول دو تا وجود مستقل نیستند، بلکه وجود امریست مشکک. از نظر فلسفه این امر مشکک مرتبه عالیشو میگن علت، مرتبه دانیشو میگن معلول. مرتبه داره اما اما مغایرت نیست، مغایرت نیست. شما خیلی ببینید، اگر مرتبه هست شما میتونید بفرمایید طلاق مرتبه ضعیف اکراه، طلاق مرتبه ضعیف اکراه نیست، اکراه یه چیزه، طلاق یه چیز دیگره. پس از نظر فلسفی این حرفا درست نیست. نه نه عرفان که نه، در تحلیلی تحلیلی که تو بس علت و معلول نیست، تحلیلی مال قضایای خارج محموله، بل خارج المحمول من صمیمه یغایر المحمول بالصمیمه. این که شما فرمودید ببینید تو عرفان اصلا علت و معلول وجود نداره، که هیچ کتاب عرفانی اصلا علت و معلول نمیگه. بله نه نه این اون نیست، نخه نه نه. یه وقت شما بحث میکنید از اینکه معلول تجلی و ظهور علت میشه عرفان، یه وقت میفرمایید که نه این مرتبه ناصلونه میشه فلسفه. اختلاف مراتب بحث فلسفی است، اختلاف مظاهر بحث عرفانه، ربطی به هم نداره. باز اگر کسی طرفدار فلسفه اشراق باشه، تو فلسفه اشراق هم اصلا علیت و معلولیتی وجود نداره. حالا علت اعتباری که علت نیست، ندیگه. ببینید اعتباریات اعتباری هست، اما بعد از اعتبار دیگه همش احکام تکوین توش جاری می شود. خب این در صورتی که بحث فلسفی کسی مطرح کنه، و اما اگر که نه بحث فلسفی نیست، این که ما اول بیایم بگوییم معاملات امور بسیطند و امور بسیط نمی شود مسبب باشند از اسبابی که متعددند. یعنی طلاق یک امر بسیطه و نمی شود سبب طلاق دو چیز باشه، یکی اکراه یکی رضایت. جواب این کلام اینه که اصلا چه ربطی داره؟ صدر و ذیل این کلام با هم متناقضه، به خاطر اینکه بحث اینه که مسببات بسیطند. خب یک امر بسیط نمی شود مرکب باشد، این درست، اما چه اشکالی داره که یک امر بسیط معلول دو تا علتی باشه که اون علتها هم هر کدام به تنهایی بسیطند؟ حتی اگر علت مرکبم باشه طوری نیست. یعنی مثلا اکراه فرض کنید امریست مرکب، از این امر مرکب یک طلاقی سر بزنه که بسیط باشه، این که اشکال نداره. امر بسیط خودش نمیتونه مرکب باشه، اما اشکالی ندارد که یک امر بسیط معلول یه امر مرکب باشه. چون عرفی اگه میخواید بس بکنید، مثل این که این جهان امریست مرکب معلول خداییه که بسیطه، همونجور که میشود علت بسیط باشه و معلولش مرکب، هیچ اشکالی ندارد عکسشم معلول بسیط باشه، مثل طلاق معلول مثل طلاق بسیط باشه، سببش که اکراه هست و رضایت هست اونا بسیط نباشند، هیچ اشکال نداره. نه از اول گفتم اگه میخواید فلسفی بحث بکنیم، میخواید برید رو حیثیت، میره بحث فلسفه، فلسفه که اون بود که عرض کردم. اگر نه کاری به فلسفه ندارید، عرفی بس من عرفی اینه. چند تو اشکال دیگه هم میشه گفتم، ولی حالا همین کافیه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، نکته دیگرم این بود که اصلا در مانحنفی دو تا سبب جمع نشده. عرض کردم رضایت سبب طلاق نیست، اکراه سبب طلاق است، رضایت دائیه به طلاق. اون مطلبی را هم که این بزرگواران فرمودند، اکراه و رضایت دو تا امر متقابله، دو تا امر متضاده، و طلاق یا باید معلول اکراه باشه یا باید معلول رضایت باشه. جوابش اینه که بین علت و معلول باید سنخیت باشه. نمی شود دو علت که هیچ سنخیتی ندارند هر دو علت باشند بر معلول واحد. نمیشه مثلا هم جو هم گندم دو تا چیزی که مثلا متضادن هر دو یک معلول واحد ایجاد بکنن. خب اینا میگفتند که رضایت یک سبب طلاق، اکراه هم یک سبب طلاق، بعد این دو تا سبب متقابلند. مگه میشه دو چیزی که متقابلند و ضد همان معلول واحد داشته باشن؟ بین علت و معلول سنخیت باشه. اگه این معلول با این رضایت سنخیت داره، پس با اکراه سنخیت نداره. اگر با اکراه سنخیت داره، با رضایت سنخیت نداره. بله این نه این طوره نیست، من قبول دارم. هنوز اشکالای دیگه میشه گفت. بله درست قبول دارم. نه قبول دارم، ولی فعلا این کارس کردم نظر نهایی نیست. خواستم بگویم این بحثایی که آقایون ذیل این مسائل فقهی مطرح کردن، اینا جاش اینجا نیست و این حرفا درست، ولی حالا نظر نهایی اینه که الان خواهم گفت. نکته بعدی اینه که حالا آخرش طلاقی که با اکراه و رضایت انجام شد صحیح یا باطل؟ اگر کسی بگوید شرط هر عقدی اینه که انتی به نفسن باشه، در این صورت یک جور با یه نظر بدهیم. اگر کسی بگوید اکراه از موانع نفوذ عقده، یه جور دیگه باید نظر بدیم. ما یک ادله ای داریم، ادله عامه عقود، مثلا تو باب بیع اوفو بالعقود داریم، در باب طلاق الطلاق به ید من اخذ بالساق، طلاق به دست شوهره. این حالا این برداشت آیون از روایات. این عمومات چون تو بحث معاملات اینا انزائیند نه تأسیسی، این ادله امزائی یه مرتبه از اول مقیدند و محدودند به این که باید اون عقد ان رضایتن باشه. اگر کسی این حرفو بگوید، یعنی بگه اوفو بالعقود از اول شامل عقد اکراهی نمی شود، اگر کسی اینجوری گفت طلاق در مانه نفی باطله، به خاطر اینکه یه طلاقیه که هم رضایت توش هست و هم اکراه، و و از اول ادله عامه این طلاق رو نمیگیره. ولی اگر کسی اینجوری بگه، کسی بگوید اوفو بالعقود اطلاق داره، هم عقد اکراهی رو میگیره و هم عقد غیر اکراهی رو. اوفو بالعقود عامه مطلق همه رو میگیره. بعدن حدیث رفع می آید، این عام را تخصیص می زنه به غیر اکراه. و در ما نحن فیه مخصص اجمال داره، چون این حدیث رفع نمی دونم اکراه متعقب به رضایت رو میگیره یا نمیگیره، اجمال داره. اجمال مخصص به دلیل منفصل به عام سرایت نمی کنه. خب بله، ولی نمیدونم که اصلا اینجور اکراهی اکراه هست نیست. اگر اکراه بود که یعنی قطعا مصداق مخصص باشه توی این شکل داریم دیگه. خب بله، پس دیگه میشه شبهه مصداقی مخصص میشه دیگه. در شبهه مصداقی مخصص اگر مخصص منفصل بود اجمالش به عام سرایت نمی کنه. نتیجه اینه که تمسک به عام جایزه. نه، حالا دارم من رو فرض آقایون میگم، میگم اگر کسی حرفو بزنه اینه که درسته. خب اگر کسی اینجوری بگوید میتونه به عام تمسک بکنه و بگوید این طلاق صحیحه. بعضی ها هم اینجوری گفتند، بعضی ها گفتند که اگر دست ما از دلیل لفظی کوتاه شد، اصل حاکم هم نداریم، وقتی اصل حاکم نداشتیم رجوع میکنیم به اصالت البطلان. در تمام معاملات عند شک اصالت الفساد جاریه. میگیم این زن تا دیروز که زوجه بود، الان که یه طلاق اینجوری خونده شد شک داریم از زوجیت خارج شده یا نشده، استصحاب بقای زوجیت میکنیم. استصحاب بقای زوجیت یعنی اصالت الفساد، یعنی اینکه طلاق باطله. قبلا من عرض کرده بودم که این اصالت الفسادی که معروفه تو همه معاملات جاری است، این تو چند مورد اشکال داره. یکی از اون موارد باز همین مانح نفیه. ببینید اگر که شک کردیم که این طلاق صحیحه یا باطله، میشه بگیم این طلاق باطله یا باید بگوییم صحیحه. فرض اینه که اوفو بالعقود یا الطلاق به ید من اخذ بالساق، اینها ادله امضایی‌اند نه تأسیسی. این حاضا اولا. و طلاقی که با اکراه و رضایت بود، طلاق بودنش که مسلمه. در اصل این که این طلاق طلاق است که شکی نیست. ادله امضایی طبق بنای عقلا و عرف عقلا طبق اینها باید عمل بشه. اگر چیزی قطعا داخل در عام بود و شک داشتیم مخصصی آمده که این را از تحت عام خارج بکنه یا نه، اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، توی اون دلیل امضایی جاریست. یعنی وقتی طلاق بودن مسلمه شک دارم، ادله اکراه ما نحن فیه رو میگیره یا نمیگیره، نتیجه اینه که اینجا جای اصالت و صحت نه اصالت و فساد. آره دیگه، پس بنابراین اینجا نمیشه بگویید که این طلاق باطل، طلاق صحیحه. نتیجه اینه که همون کلامی که شیخ انصاری فرمود که اینجور طلاق صحیحه همون درسته. حالا این هنوز خیلی جای بس زیاد داره دان که حالا این که اصلا من گفتم این طبق دلیل لفظی شد یا طبق دلیل اصل عملی، و بحث سر اصل عملی یا دلیل لفظی از این چه بحثا زیاد داره، ولی حالا دیگه همین مقدار کافی. آخرین نکته اینه که از اینجا به بعد شیخ رضوان الله علیه بحث عقد مکرهی را که به دنبالش رضایت بیاد اینو مطرح میکنه. حالا دیگه انشاءالله فردا توضیح میدم.